چه دلیل مقید شما
ملاکش با ملاک مطلق فرق داره؟
چون دلیل مقید به شما بگه اگه امکانشو داشتی این کارو میکنه، اگه امکانشو نداشتی مطلق که بفا داره سر جا خودش. نمیشه دیگه، ظاهر در اینه که ملاکا با هم فرق دارن. یعنی احکام که احکام این چنینی مقید نیستن به در واقع قدرت به این معنا که اگر قدرت شما نبود مصالح و مفاسدی هم وجود نداره. مصالح و مفاسد تابع قدرت شما نبود که.
همونجا خب
حرف داشتیم برای عاجز نه برای عاجز تکلیف از فعلیت میفته.
بعد شما
همیشتون
که
بودیم
اگر
قرار مثلا گفتم سوالیه. بعد هم جواب دادم با عزیزی که همه این بری هم یعنی همه تو کلامشون تناقض هست اگر این سوال درست باشه. پس یه پارادوکسیه که اینو باید با تو ذهن خودمون حل کنیم. چجوری همه اون طرف میگن قدرت شرط فعلیت، ای طرف هم میگن اینا همه تابع همان مراتب. همه هم میگن اختصاص به من نداره، اختصاص به شما هم نداره. حالا برسیم تا اشتراک احکام انشاءالله. اونجا اول اشتراک احکام جایی کار تیکه تیکه داریم ها تو مباحثمون یواش یواش. اما دیگه موتن اصلی این بحث تو امکان تعبد به زن امارات. اول مسئله حجت امارات. آقای مظفرم 15 تا امر آورد تو مقدمه مقصد ثالث برای این که این حجیت رو درست کنه، که همه این شؤون این دعواها تو مسئله حجیت میخوابه. اونجا که امکان تعبد به زن رو میخوایم بررسی بکنیم، آره اونجا انشاءالله مفصل
بحث.
خب دعوا در امارات دیگه، دعوا در طرقه، در این راه های معتبری شرعیه است. اینا میشن امارات ما. امارات ما چون قطع توشون خیلی کمه، قبلا گفتیم دیگه عمده نزاع در باب زنون معتبره است. رضا اونجا حجیت رو میخوایم معنا کنیم میرسیم وارد
میشه.
حالا ببینیم اونجا چجوریه. فعلا ازم چیزی اعترافی نخواهید فعلا تا برسم اینجا. دوباره اونجا باید یک دو سه کنم آخر مقدمات قدم به قدم بریم جلو که چیزی ای وسط فاصله نمونه انشاءالله. خب بریم ماده نه الباب الثالث النواهی. خب در نواهی دوستان عزیز دوباره همون مطالبی که در اوامر ما بحث کردیم در نواهی هم مورد طرحه. در ماده نهی مثل ماده ام، در صیغه نهی هم مثل صیغه ام. در ماده ام اومدیم معنای طلب رو اختیار کردیم، بعد هم یعنی در واقع گفتیم نزاع در امر به معنای طلب، بعد هم اومدیم این طلب رو آوردیم موضوع حکم عقل قرار دادیم برای استفاده وجوب. یادتونه؟ اینجا هم در مورد ماده نهی و بعد هم بساطتش رو گفتیم. گفتیم که ام طلب اگر الزامی باشه وجوب ازش در میاد و اون خصوصیت منع من ترک لازمه وجوبه، نه حقیقت خود وجوب یا طلب. همون بحثایی که مفصلا الان تو این باب قدم به قدم هی داشتیم باشون کار میکردیم. الان هم سر ماده نهی وارد میشیم. میفرمان که ماده نهی موضوع لهش زجر. زجر یه حالت نفسانی هم خواهم از لفظ بیرون بیاید ها، یه حالت نفسانیه که نتیجه یک اشمئزاز درونی انسانه. آدم وقتی از یه چیزی که راحت داره یک حالت انزجار و نفرت و اشمئزازی درش ایجاد میشه. خب ماده نهیه موضوع لهش همین زجره. خب و این زجر وقتی زجر مولا باشه، کراهت مولا از تحقق یه چیزی در خارج باشه، این میاد موضوع حکم عقل قرار میگیره. عقل شما رو الزام به ترک این کار میکنه، به خاطر همون قانون بعث المولا لا یترک تو لا جعال، تو زجر هم پیاده میشه، زجر المولا هم بازم لا یترک. لذا ماده نهی هم بازم ظهور در حرمت داره، ظهورش هم از همین کانال حکم عقل درست میشه. در مورد صیغه نهی یه ذره بگم، الان خیلی حرف هست، الان یواش یواش بذارم موتور خودم روشن بشه. در مورد صیغه نهی دوباره همون مطالبی که در مورد صیغه افعل گفتیم باید بیارید، فقط به جای طلب بازم زجر رو بیارید، به جای طلب زجر قرار داده بشه. مثلا چی گفتیم آقا؟ اونجا اومدن گفتن که صیغه افعل وضع برای وجوب شده یا وضع برای استحباب شده. اگه وضع برای وجوب بشه استعمالش در استحباب مجازیه، اگر وضعش وضع برای استحباب باشه استعمالش در وجوب مجازیه، یا وضع برای جامع این دوتا شده. آقای محمدی گفتیم وقتی کلمه جامع میشنوید ذهن ما منتقل میشه مشترک لفظی یا مشترک معنوی؟ مشترک معنوی، جامعه مشترک معنویه، دو مصداق تحتش وجود داره، یکی وجود یکی استحباب. یا اینکه نه، کلمه صیغه افعل وضع برای وجوب شده وضع برای استحباب شده علی نحو اشتراک لفظی. ها اینا اقوالی بود. آقای مظفر گفت کلشون غلطه، یه بمب میذاریم زیر همشون، همشون با یه حد وسط هوا میکنیم. اونم چیه؟ آقای رحمانی با حد وسط چیه که همه اینا رو خراب میکنه؟ آقای حسینی، آقای سامی، صیغه افعل معنای حرفیه، وجوب استحباب جامعشون الان نهرش داره که لفظی برای هر کدوم، اینا همه معنای اسمی هست. صیغه تدل علی معنا حرفی، پس هیچ کدوم از این اقوال به درد نمیخوره. یه قدم هست پس گفتن پس چی باید بگیم؟ پس باید بیایم معنا رو معنای حرفی و نسبت بدونیم. حالا وقتی نسبت دونستیم بد میاد، میگیم که ام بعض شده برای نسبت طلبیه، یا علل اصح بگید نسبت بعثیه، فرقشم براتون توضیح دادیم یادتونه، که این نسبت بعثیه رابطه یه بین آمر مأمورم به مأمور. ها خب این میاد جان دیگه خط تقدم دیگه، الان میخوام برم تو نهمه، اینا همه مقدمه دارم میگم برای نه. حالا ما رفتم تو صیغه نه، نه نه اینا در مورد صیغه است شیخ آقای مقدم. تو ماده اومدم یه چیز دیگه گفتم، الان رفتم تو صیغه، باب ماده رو گفتم همون جایی که هر چی گفتیم اینجا هم پیاده میشه به همون شکل، فقط اینجا سر زجر پیاده میشه. حالا اومدم تو صیغه، گفتم صیغه بحث عظیم، یه سری موضوع اون براش گفتیم درست شد، اونا رو با یه حد وسط باطل کردیم که اهم حد وسط همون بود دیگه، گفتم زجر دیگه. حالا نه نه
زجر شد نتیجه چطور به این زجر رسیم؟
چی؟
چطور همون مفرد؟
تبادل، چیز خاصی نمیخواد. ما موضوع اون له امرو از کجا در آوردیم؟ از تبادل در آوردیم، فلسفه خونیست اینجا.
تو همین
خب اما یه نکته فقط بکنید، تبادر رو داشته باشید، اما اون تبادر باید رو نسبت بیاد، چون معنا حرفیه. دارم میگم یه چیزی نگید که اشکالات دیگه هم اینجا وجود داشته، اگه یادتون باشه همونجا بهشون گفتیم شما مقام مستعمل و فی قاطی کردید، کثرت استعمال دلالت بر موضوع لفظ نمی کنه. یه سری مباحث داشتیم، شما دارید استعمال اساس الحقیقه رو قهقرایی پیاده میکنید، اشکالاتی مفصل اونجا کردیم. الان داریم اون نکته کلیدی رو میگیم که الان میخوام دوباره همینجا بگیم. دوباره اینا اومدن گفتن صیغه نهی دلالت بر شده برای کراهت یا برای حرمت یا برای جامع یا اشتراک لفظی بین این دوتا. دوباره جواب میدن که نخیر، وضع شده برای نسبت زجریه. همون حرفا که اونجا داریم همون چیز اینجا میاد، که البته این نسبت زجریه زجر مولاه، کراهت مولاه، چون مولا به ما هو مولا در دائره مولویت و عبودیت لا یترک، بلا جواب امتثال میخواد از جانب بعد عقب باید انجامش بده. درست شد؟ پس تو صیغه نهی هم همین حرف میزنی. خب اینا بعدش هم دوباره بیاید ادامهش هم بگید. آقا صیغه نهی دلالت بر مرر و تکرار میکنه، لا به مادته و لا به هیئته، نه مرر و تکرار توشه نه فور و تراخی توشه، بازم همون حرفی که فقط یه نکته اینجا میمونه، اون نکته هم بگید. اون نکته هم اینه که همانطور که ما در امر که وارد شدیم، در صیغه افعل که وارد شدیم، گفتیم که دلالت لفظی بر مره یا تکرار نداریم، اما اشکال نداره که حکم عقلی اینجا وجود داشته باشه که بحث مولا خورده به این طبیعت، یعنی مطلوب المولا هاذه الطبیعت، طبیعت الصلاة مطلوبتون للمولا، یک، و مولا هم مقیدش نکرده به چیزی چند بار و چه و چه. وقتی مقیدش نکرده پس ما عظیمیتن که مولا صرف الوجود رو میخواد. تا اینجا لفظ و اطلاق به ما اینو میده، وقتی مولا صرف الوجود رو خواست، حالا میشه موضوع حکم عقل. عقل قاعده ای داره که صرف الطبیعه یوجد به وجود فرد واحد، یا همون قانون الطبیعیه تو کلیه طبیعی و منطقی و عقلی، یادتونه تو المنطق طبیعی یوجد به وجود فرد واحد، یعنی وقتی شما انسان میخوای، انسان مجموعه ذات و ذاتش میشه حیوان ناطق، این حیوان ناطق وقتی انسان به وجود بیاد حیوان ناطق محقق میشه تو خارج. انسان یه کلی نیست که اگر 100 نفر افراد داشته باشه باید 100 نفر درست بشن تا عنوان حیوان ناطق تو خارج درست بشه، نه، به ازای کل فردن شما یه حیوان ناطق دارید تو خارج، به ازای کل فردن یه سلات دارید تو خارج، تمام معنای صلات تو این فرد محققه. لذا وقتی مولا گفت من صلات میخوام ازت، یه فردش که موجود بشه صلات محقق شده، بیشترش یحتاج الی بیان زائد، بیان جدید. اونجا قانون عقل اومد، اینجا ممکنه یه قانون عقل بیاد. قانون عقل چیه؟ تو بحث مرد و تکرار عقل بیاد بگه که مولا نهی خواسته، مقیدش هم به چیزی نکرده، درست شد؟ یعنی زجر المولا یتعلق به هذه الطبيعه، طبيعه القصد، ها، مولا از طبيعه قصد بدش میاد. نتیجه ای بدش اومدن تو محکمه عقل اینه که تو تا ابد الاباد یه مساق از قصد نباید محقق بشه. چرا؟ چون اگر یه فرد محقق بشه از طبیعی یوجد به وجود فرد واحد، موقع قصد محقق میشه تو خارج، اون موقع تو تهاون کردی به اون کراهت مولا. پس حکم عقل که در ان دلالت بر مره کرد، خود در نه دلالت بر تکرار میکنه. تکرار یعنی استمرار و ترک. دوستان تکرار یکم معنا کنید، تکرار در امور وجودی یک دو سه برداره، تو امور عدمی ما خود یک و دو سه نداره، چون هیچی تحقق پیدا نکرده. در واقع استمرار و ترک ما رو میگن تکرار. دقت کنید که به ماسه تو ذهنتون بچسبه. تکرار تو امور عدمی، خب ما یکی که نداریم بعد دو داشته باشیم بعد سه داشته باشیم، تکرار هم روی یک و دو و سه سوار میشه. پس تکرار تو امور عدمی یعنی چی؟ یعنی این که افرادی مفروضن، فرد فرضی اول فرد فرضی دوم فرد فرضی سوم فرد فرضی چهارم، در آن اول، آن دوم، آن سوم، آن چهارم مفروضن، اینا کلشون شما باید تکرار کنید. پس میگن تکرار. و الا در واقع نکردن کار نکرده رو خود کسی نمیگه تکرار چند تا، چند تا مال کار انجام شده، کار نکرده کسی چند تا بهش نمیگه. مفهوم شد آقا؟
خب
حالا
همیشه باشه دیگه،
بله همیشه هستش، اما فقط داریم معنای دقت عقلیشو میگیم، میگیم تکرار در اینجا نه یک و دو و سه، یک و دو و سه مفروضه. یعنی اگر فرض میکردیم در آن اول فردی میخواست محقق بشد میشد فرد اول، اگه فرض میکردیم در آن دوم فردی میخواست محقق بشه آقای حسینی میشد فرد دوم، اگه فرض میکردیم در آن سوم میشد فرد سوم، حالا همه رو ترک کردیم. حالا میخوام حالا من حقا همه اینا رو بگم، ایناش واضح پا ما تو ایتی که هیچ مشکلی نداری. حالا اینجا جانم های آموزگارم بگه بریم بعد بعد باید اونجا بریم یه مقداری ماهیت حکم عقل در وادی امتثال بررسی کنیم. اینجا جاش نیست، نه میگیم دوبار ممکنه چوبتون بزنه، فستگی به نهی مولا داره. اگه مولا گفت که قرض من الان نحل استقراق همه افرادو گرفته، یعنی هر فرد داره خودش یه مفسده داره، موقع به ازای کل فردن آدم چوب میخوره. اما اگر مولا قرضش بودی طبیعت محقق نشه، حالا که شد دیگه آب که اثر کجاست چه بجه صد بجه دیگه، تو حرمت شکون رفت تمام شد دیگه. اگه ای طوری بود به برای همون بار اولی همون بعد از ده بار میزنه. اینا باید این مقدار ماهیت و حکم تحلیل بشه ها، و ماهیت و حکم عقل در وادی امتثال به تبع بود. حالا تمام این حرفا دوستان واضح، هیچ مشکلی هم نداره، همش هم به قرینه مطالبی که در اوامر خوندیم تکراری و واضح. البته حالا حکم عقل فرق کرد، اما بازم صناعتش یکیه. یه نکته اضافه اینجا داریم، این نکته اضافه اگر آدم برگردی مقدار عقب به استاد المتأخرین آخوند خراسانی برمیگرده، یک دقت فلسفیه، حالا قائل در سابق داشته یا نداشته رو کار نداریم، اما همین که در کتاب آخوند باشه برای ما کافیه که دیگه شروعش در نزاع در اعلام اخیر برگرده به آخوند. اونم اینه دوستان دقت کنید آقای عزیزی، دوستانی که پیش مطالعه کردن مطلبی که دارم عرض میکنم یه مقداری از فهم عادی از کتاب میره بالاتر. الان حواساتون رو بدید، یه چند تا پله میخوام بچینم براتون. یه نزاعی شده اینجا در این که صیغه نهی دلالت بر ترک نمیکنه، دلالت بر کف نفس میکنه. کف نفس تقوا، تقوا معنای لغتیش ها، این خودداری که حالت نفسانیه، یا حالت نفسانی صفت وجودیه. اما ترک یه معنای عدمی، درست شد؟ مولا وقتی میخواد یه چیزی از عبد بخواد، خواست مولا به امر عدمی تعلق پیدا نمیکنه، خواست مولا به یه امر وجودی تعلق پیدا میکنه. این امر وجودی در باب عوامر خود ایجاد و طبیعه بود، خواست طبیعت رو موجود کنی برش راحت. اما تو توی نهی که ایجاد نکردن، ایجاد نکردن معنای عدمیه. امر مولا یتعلق و طلب المولا، خواست مولا دستور قولا جامع بگید، تعلق پیدا میکنه به یک صفت وجودی. این صفت وجودی همون کف نفس و خودداریه، خودداری از انجام این کار. مفهوم شد؟ خب حالا این تا اینجا. حالا ریشه یه حرف چیه؟ چرا این حرف مستدل، حالا دلیلش چرا دستور نمیتونه تعلق به امر عدمی پیدا بکنه؟ چرا؟ اینجا بازم حرفا تو ایتی که مختلفه، یعنی این مراحلی که داریم میریم ما یکی دوتاش بکنید، الان این مرحله دوم اختلاف توش هست دوباره که چرا دستور مولا به امر عدمی تعلق پیدا نمی کنه، به چه دلیل. اینجا یه حرفی وجود داره، دوباره یه استدلال فلسفیه، در واقع گفته شده که بخاطر اینکه عدم تحت اختیار قرار نمیگیره، چون القدرت و یتعلق به امر موجود، قدرت همیشه نسبت به امور وجودی تعلق پیدا میکنه، اختیار انسان نسبت به امور وجودی در خارج تعلق پیدا میکنه. خب دوستان برگه سراغ عقایدتون، تمام دستورای مولا که قرار روز قیامت بهشت و جهنم در واقع سر نتیجه دستورات مولا باشه، تا این دستورات فعل اختیاری نباشه و پشت سر فعل اختیاری قرار نگیرن، هیچ کدومشون ثواب یا عقاب آور نیستن. لذا الان آدم عاجز بزرگترین محرمات رو انجام بده، دستاشو ببندن شراب بریزن تو حلقش، کسی نمیگه عقابش میکنه. چرا؟ چون ثواب و عقاب، ثواب و عقاب بودن نتیجه فعل اختیاری انسان. اگر یه کاری از زمره و محدوده اختیار خارج شد، از محدوده تکلیف، بعث، انبعاث، ثواب، عقاب، امر، همه اینا خارج میشه. حالا که اینطوری شد، اگر یه حرف بماسه که امر عدمی لا یتعلق به القدره، ها؟ عدم غیر مقدوره، عدم مقدور، عدم اختیاری نیست. اگه این حرف بماسه، اون موقع معناش این میشه اگر نهی های مولا به عدم تعلق پیدا بکنن، هیچ کدومشون مدار ثواب و عقاب را ندارن. ما میدونیم دارن، پس معلوم میشه به امر عدمی تعلق پیدا نمیگیر. پس استدلال شده، یه قیاس چیدیم، استدلال استثنایی داریم میچینیم، میگیم اگر نهی متعلق به یک امر عدمی میبود، ها، ثواب و عقاب بردار نبود، لکن و تالی باطل، چون ما میدانیم که این نهی های مولا ثواب و عقاب بردار هست، فالمقدم مثلو، پس به امر عدمی تعلق پیدا نمیگیرد. باز این قضیه شرطیه بالا رو کی توضیح میده؟ علم کلام به ما گفتن تمام افعال اختیاری ثواب و عقاب آورن. چرا میگیم اگر نهی به امر عدمی تعلق پیدا میگیره دیگه ثواب و عقابی نداشت؟ چون ثواب و عقاب تابع امر اختیاریه، امر عدمی هم اختیاری نیست. درست شد؟ پس میخوام استدلال رو لمس کنید. ببین الان شما دارید دو تا در واقع این قیاس استثنایی که نتیجه شما رو میده، جمله شرطیه اصلیش این بیان نیست، خودش مبینه به استدلال سابقه. از یه شرطیش چیه؟ اگر نهی تعلق به امر عدمی پیدا بکند، دیگر ثواب و عقاب بردار نیست، لکن کبرا با تالی باطل، ما میدانیم که ثواب و عقاب بردار هست، فل مقدم مثل، پس به امر عدمی تعلق پیدا نگرفته. حالا کی گفته که اگر به امر عدمی تعلق پیدا بکنه دیگه ثواب و عقاب نداره؟ هم مقدمت هم تالیت باید بره بالا اثبات بشه، چون عدم غیر مقدوره یک، و او طرف ثواب و عقاب بر مدار قدرت و اختیار میگرده دو، پس اگر عدمی باشد دیگه ثواب و عقاب بردار نیست سه. پس الان داریم دو تا استدلال میکنیم. آخوندم جواب، پس حالا یکم توضیح بدیم چرا امر عدمی دفعه غیر مقدوره. حالا اینو توضیح بدید. توضیحی که میدن اینه که عدم خواهد ازل بوده دیگه، عدم از اول یه چیزی وقتی مولا یه کاری خواسته من نکنه، درست شد؟ یه طبیعتی بوده، موجود نبوده تو خارج، من میتونستم موجودش بکنم، مولا ازم خواسته که موجودش نکنم. خب موجود که نبوده دیگه، درست شد؟ همون چیزی که بوده ادامه پیدا میکنه. وقتی موجود نبوده، نبودن خودش محقق موجود نبودن این طبیعت سر روال بوده تا حالا. پس عدم اصل در اشیا، دوستان دقت کنید، دوباره یکم فلسفه بگید، اینا ریشی حرفای آخوند اینجا دیگه میره تو فلسفه. تو امور ما عالم ماده، علوم امور زمانی که شما تو علم کلام میگفتید که اینها حدوث زمانی دارن، حدوث زمانی به چه معنا بود؟ به این معنا بود که یه چیزی اول نبود سپس موجود شد. دوباره ان شاء الله میره اون دنیا. اول نبود سپس موجود شد. ها؟ پس اصل در اشیا اینجا بر عدم سابقه، قبلا نبودنه، بعدن اومدن فابرتی هستی گذاشتن. حالا ترک این طبیعت اگر بخواد ترک این طبیعت عدمی باشه، عدم این طبیعت که از اول بوده، تا انسانی نبوده طبیعت القسمی هم نبوده، نبودن ادامه پیدا میکنه. پس نبودن یه امر محققی بوده، نبوده طبیعت قسم نبوده. پس وقتی یه چیزی خودش درسته معنا نداره که فعل اختیاری انسان بهش تعلق پیدا بکنه. آخوند اینجا برگشت جواب داد به استدلال، گفت منم تمام استدلال شما رو همین این مقدمه رو خراب میکنم تا آخر خراب میشه. الان شما سه تا قیاس دارید میشینید اینجا، اینا قیاس های مرکبن برای که به نتیجتون برسید. سه تا قیاس چی دیده؟ یک، اینکه عدم اختیاری نیست با همین توضیح. دو، اینکه اگر عدم اختیاری نباشه ثواب و عقاب آور نیست چون در علم کلام اثبات کرد. سه، اینکه حالا اگر نه تعلق به قصد به عدم بگیره ثواب و عقاب برداره با همین قیاس استثنایی. رفتتی میشه
برداره
جان؟
رفتتی میشه
برداره ثواب و عقاب میشه برداره. حالا ایشون جواب میده، ایشون هم جواب فلسفی میده دوباره، میگه که کی گفته که اگه عدم توی ازلش که محقق بوده تحت اختیار نبوده الانم تحت اختیار نیست؟ شما بین اولش با بین استمرارش فرق بذارید. این که تا انسانی نبوده طبیعت قسمی هم نبوده، این درست، اما این که تا انسانی نبوده طبیعت قسمی نبوده اما الان که انسان اومده، حالا زوره طبیعت قسم میاریم میرم چیکار میخوای بکنی؟ همین که من میتونم طبیعت قسم رو الانی که اومدم محقق کنم، این دلالت بر این میکنه که استمرار همون عدم القسم تابع اختیاره. یعنی من اگر طبیعت قسم رو محقق نکنم، اون عدم القسمی که از روز ازل بود ادامه پیدا میکنه، اما اگر فعل اختیاری من تعلق پیدا کرد به قسم ایجاد شد تو خارج، اون عدمه شکسته میشه. یا اشتباه داریم میگیم؟ مگه آقا برید سراغ عوامر، آخون دیگه برید سراغ عوامر. عوامر طبیعت و صلات، تا انسانی نبود صلات یعنی نبود. بعد امر مولا تعلق پیدا کرد به ایجاد الصلات. اگه قرار باشه عدم تحت اختیار انسان نباشه، یعنی صلات تا آخر معدوم بمونه، که امری به ایجاد الصلات نمیکنه کسی، ایجادش هم دیگه تحت اختیار من نیست. مولا امر کرد منم ایجادش کردم. ایجادش کردم یعنی چی آیه حجازی؟ یعنی اون عدمش شکونده، نبود نبود نبود، خب الان بود، الان هست. الان موجود شد، الان با فعل اختیاری من پا به اصلی هستی گذاشت، الان همین رو دوباره اونجا بگیم. میخواد بگیم دوتاش یه مقبول است. اصلا شما فعل اختیاری رو نفهمیدی. فعل اختیاری دو طرف داره. اختیار چی بود؟ قدرت چی بود معناش توی عقائد؟ به ذات المعارف خوندید؟ صفحه چند رسیدید به ذات المعارف؟ هنوز بحث‌های مصدقه وارد شدید؟ خب هیچ بلش کن. عقائد هم اسباق خوندید؟ فعل اختیاری معناش کردن که اگه بخوای انجام میدی، اگه نخوای انجام نمیدی. دو طرف داره، هم خواست به تحققش میتونه پیدا تعلق بگیره به موجود بشه، نخواستی هم محققش نمیکنه تو خارج. این معنای فعل اختیاری. اگه قرار باشه که این شی در عدم که نبوده، استمرار عدمش تحت اختیار من نباشه، به وجود آوردنش هم دیگه تحت اختیار من نیست. اگر نه با این حرفی که تو داری میزنی، با این استدلال، اگه با این استدلال میخوای عدم رو، یادتون نره آقا سیستم چی بود؟ یه آقا اومد با یه استدلال فلسفی به شما بگه چون ترک معنای عدمیه موضوع له صیغه لا تفعل نیست، با همین استدلال فلسفی. پس بریم رو کفه فعل، کفه نفس، بریم رو صفت موجود خودداری کردن. این صفت موجود در نفس، یعنی مولا ازت خواسته صفت خودداری رو در خودت ایجاد کن. این معناش اینه در واقع. دقت کردی؟ آقا هم جواب میده، میگه که نه خیر، اون ترکه تحت اختیار من هست به حسب البقاء و الاستمرار، من میتونم موجودش کنم. مولا ازم خواسته موجودش نکنم، میگم نوکرتم هستم، ادامه میدم. این میشه کاری که من دارم انجام میدم. پس نهی من میتونه به او ترک بکنه. خب حالا آقای مظفر یه تیکه اضافه میکنه به این مطلب. یه لحظه آقای مظفر یه تیکه اضافه میکنه به این مطلب که آقا آخوند این جوابم داد، اما من بهترشو بگم. یه حرف مال استاد شاه اصفهانی. آقای مظفر اینجا حرفای همه رو دیگه با هم جمع کرده، اشکارو گفته، بعد جواب آخوند رو گفته، بعد هم جواب آقای اصفهانی. که اصلا اینا همش بنابر اینه که مراد از صیغه لا تفعل ای باشه که مولا طلب کنه ترک را، طلب کنه عدم تحقق را. من به شما گفتم نهی دلالت بر کراهت المولا میکنه، بر زجر. اصلا طلب و ترک نیست که بعد تو بگی طلب المولا لا یتعلق به امر عدمی. مولا موضوع لذی غیفل چیه؟ زجر المولا. اینا همش بنابر اینه که موضوع لذی غیفل صیغه لا تفعل رو ببرید روی طلب و ترک. من به شما گفتم ماهیت، پس برگردید دوباره دقیق بشید، ماهیت صیغه لا تفعل موضوع له خود ماده نهیه زجره، نه طلب و ترک. همونطور که المنع من ترک لازمشه بیرون از ذاتشه، طلب و ترک مگر کسی تعبیر بکنه بازم بیرون از ذاتشه. موضوع له زجر مولا، زجر حالت کراهت درونی، اشمئزاز درونی، تنفر درونی. اصلا این دعواها همش بنابر این بود که شما بگی موضوع له طلب و ترکه، بعد بگید که نه ترک چون امر عدمیه پس طلب و کف نفسه. اما خب من اصلا میگم موضوع له زجر، اصلا موضوع لهش اینا نیست، پس کل این دعوا ساقطه من لحظه. درست شد آقا؟
تو سیغه
هم نسبت زجریه، یعنی دلالت بر تنفری میکنه مولا، تنفر در اون نفس مولا ها از تحقق این طبیعت به وسیله تو میشه رفت. دقت کردی؟ اما همون تنفر است. حالا یه حرفی اینجا داریم، بعدش میذاریم. حالا بخونیم عبارت رو. اگه بذارید سریع بگمش عبارتو بد میزنم. علی مولا دیگه خودی. جان. کجا؟ لازمش یعنی میخوای که اشکال باقیه؟ یعنی مثلا حرف آخون مهمه برا ما. بله حرف آخون درسته. اما این حرف دیگه ربطی به صیغه لا تفعل نداره. آقای مظفرم حرفش درسته، حرف آخون هم درسته. آخون جواب کبروی استدلالی قشنگی بهش داد. آقای مظفرم میگه حرف درسته. اما این ربطی به موضوع صیغه فعل نداره. یه بحث فلسفیه. که بحث فلسفیمون هر جا که بخواد بخوره به این مباحثمون باید بیاد ملاکشو بیاری. راست میگی. اما الان نمیخوره. به بحث ما ربطی نداره. چون صیغه لا تفعل خودش یعنی در واقع ظاهره. بذار عبارت بخونم میگم. جان بگو آقا. بگو آقا.
این موضوع احکام فعل مکلفینه بین ترک و
شک کردن که آقای شاکری سوال داری ها. چون دستش اینجا از همون پایینه. جان.
اگه موضوع احکام فعل مکلفینه بین ترک و کف نفس چطور این رو فرض دارن؟ چون موضوع احکام که توی اصل واجبات نیستش که موضوعشون برداشتن اون موضوع خارجی باشه.
فعل مکلفین به ترک فعل ما میخوام بگیم فعل مکلف یه تعلق به ترک حاضر طبیعی.
اگه فعل مکلفه چیزی جز کف نفس نیست که اون ترک بسنجیدش چیه؟ فرق کف و ترک چیه؟ اگه موضوع احکام فعل مکلفینه فرق کف و ترک چیه؟
کف صفت وجودیه.
ترک چیه اون وقت؟
جان؟
ترک چیه؟
ترک معنای عدمیه. گفتیم ایشون ندید عدم نمیتونه
خوریشم من به لطفات کف بکنم تا ترک انجام
میشه. نه عفت میشونم دستور مولا اگر به کف نفس بخوره اونا میگن طلب عدم نمیشه کرد. مولا باید طلب اینا میگن تو دستور معقول نیست طلب عدم.
قبول موضوع فعل مکلفه؟
بله. میخواد بگه نهایتا کف نفس نهایتش ترک دیگه از توش ترک دمه باشه. اما اشکالی که ما داریم میگیریم به خطاب شارع داریم میگیریم، میگیم اگر معناش معنای ترک باشه نمیتونه شارع طلبش کنه، اما اگر معناش معنای کف نفس باشه شارع میتونه طلبش کنه. نتش ترک باشه اشکال نداره. میتونم اشکال اونو دارم میگم، دارم مستشکل و حرف مستشکل رو میذارم. مستشکل داره میگه اگر ترک باشه مولا نمیتونه طلبش کنه، اما اگر کف نفس باشه
ما میگیم ترک فرض نداره اصلا.
خود بالاخره داره چی رو طلب میکنه؟
نه
شما داری این ورش میاد. آیه عزیزی دقت کن، شیخ سید بزرگوار سیدی هم جسارت اینش جد شیخ قبول نگیره. ببین شما میخوای طلب کنی، چی رو میخوای طلب کنی؟ مستشکل داره دو تا اشکال میکنه، میگه که ترک رو میخوای طلب کنی یا کف نفس رو میخوای طلب کنی، مطلوبه چیه؟
میدونم آجا من تو فرض قبلی که فرض اون طلبه بین ترک و کف نفس من نمیتونم فرض بذارم.
چرا؟ همین اینجا دارم فرق میذارم. به دقت العقلیه ترک معنای عدمیه، کف نفس صفت وجودی نفسانیه. اگه مولا بگه من طلب میکنم از تو صفت کف نفس رو، این درسته. اما اگر مولا بگه طلب میکنم از تو عدم را، عدم که طلب بردار نیست،
یعنی ترک کنید یه عدم را، یعنی ترک
نه ترک معنای عدمیه، مگر اینکه دورش بدی برش گردن رو کف نفس. مستشکل این الان اعتراف به اشکال مستشکله. در واقع مستشکل اینکه شما هم قبول کردی. الان میخواستم آخرش بگم، یعنی در واقع آقای مظفر جوابش قابل دو تا قابل جواب مظفر رو بگم، نکته ای که میخوام بگم جواب شما هم هست. آقای مظفر جوابی که داره میده دو جور قابل تفسیره. آقای مظفر داره میگه اصلا نزا ساختون من رأسه، به خاطر این که معنا زجر، اصلا معنا طلب نیست که حالا طلب و ترک باشه یا طلب و کف باشه. ها درست شد؟ معنا زجره. دوستان این جواب دو جور قابل تفسیره. یه جورش اینطوریه که این غلطه، یعنی بگم آقای مظفر قبول کرده اشکالو و گفته جواب آخوند بر آخرش برا ما نشد، درست در نیومد. حالا که درست در نیومد، من راه حل اینه که بگم اصلا طلب نیست تا بعد اشکال مستشکل بماسه. میگم زجر یه جور تفسیر کردنه، یه جور تفسیر کردن اینه که آقای مظفر میگه اشکال مستشکل و جواب آخون درسته، اما اینا دوتاشون رفتن توی بحث فلسفی ناظر به بحث عرفی من در موضوع لصیغه افعال نیستن. بحث مثلا موضوع صیغه فعل، موضوع صیغه زجره. وقتی من گفتم زجره، سن نوبت بگه حرفا نمیرسه. حد درسته، سر جای خودش هم امر درستیه. درست شد؟ بخونم. بل مقصود بها کلمت نه که مادت الان ماده نه مثل ماده یه و هی عبارتون ان طلب العالی من الدانی. دوستان اولو قرار بود تو کجا دخالت کنه؟ گفت که موضوع اون له نه هر طلبی است، طلب العالی است. یعنی ما به طلب العالی میگیم امر، به طلب الدانی میگیم استدعا. پس از امر متبادر به ذهن طلب العالیه، نه مطلق الطلب. حالا داره میگه اینجا از ماده نهی متبادر چیه؟ حالا طلب العالی من الدانی تر کلفعل ها؟ اینو بگیم او فقل علی الاصح انها عبارت عن زجر العالی للدانی عن الفعل و رد العالی عن الدانی و لازم ذلک طلب الترک فیکون التفسیر الاول تفسیرا باللازم. اما واسیتی توضیح، الا واسیتی یعنی همین فصلی که الان توضیح دادیم که اگر رفتیم تو طلب ترک بعد اشکالات به وجود میاد که بعد آخون میخواد جواب بده جوابم درسته، اما اصلا جواب نزاع یه جای دیگه. و هي کلمه نه که کلمه الاف دلالت علی الالزام عقلا لا وضعا، دلالت وضعی نیست، دلالت عقلیه. و انما الفرق بینهما ان المقصود فی الامر الالزام بالفعل و المقصود فی النهی الالزام بالترک. مقصود این نتیجه، نتیجه اینو میخوایم ازتون. و علیه تکون ماده النهی ظاهره فی الحرم. آقای تعبیر، تعبیر درستیه؟ آقای سامی بگو. آقا وقتی تو گفتی که بالا گفت الزام عقلا لا وضعا، عقلا میتونه ظهور ساز بشه، عقل ظهور ساز میشه انشاءالله باب نواهی، همونجا هم وعده بهتون دادم باب نواهی، میگم باب مفاهیم. نمیشه با عقل با ظهور کار کرد، گفتم باب مفاهیم. و هیه کلمت نه که کلمت الان خلا. خب المراد من صيغه النهي كل صيغه تدل على طلب الترك، مراد از صيغه نهی هر صيغه ای که دلالت بر طلب ترک میکنه. او فقل على الاسف، او مثلا از ام هی میگه اینا، چون این در واقع حرف استادش محقق اصفهانی در جواب با آخونده، نه آخون جواب، آخون رفته تو اشکال جواب فلسفی داده، آی اصفهانی میگه بابا زجره، اصلا طلب الترک نیست که این دعوا رو بکنید. آقای مظفر یه اول حرف آخونده میزنه بعد میگه فقط علی الاصح حرف استادم که زجره. کل صيغه تدل على الزجر عن الفعل كصيغه لا تفعل او اياك ان تفعل نحو ذلك. بل مقصود بالفعل الحدث الذي يدل عليه المصدر، اون حدثیه که مصدر بر اون دلالت میکنه. و ان لم يكن امرا وجودي، یا بل اینکه امر وجودی هم نباشه. فیدخلو فیها، یدخلو در این در واقع صیغه نهی که ما داریم میگیم علا هازا نحو قولهم لا تترک الصلاة فإن ای صیغه لا تترک من صیغ نهی لا من صیغ لا، بله نتیجهش دلالت بر بحث میکنه. از ما قبلا به شما گفتیم، گفتیم لا تترک الصلاة آخرش حاکی از چی میتونه بشه؟ مقصود مولا تحقق صلاة در خارج. اما اللحاظ لفظی ظهور این لفظ در چیه؟ در نهی از ترک. اما نهی عدمیه، ترک هم عدمیه، اینا منفی منفی میخوره به هم، مثبت توش در میاد. فانها من سیق النهی لا من سیق الامر كما ان قولهم اترك شرب الخمر تعد من سیق الامر لا من سیق النهی و ان عدت معدا لا تشرب الخمر. دوستان بله، دوستان اینجا شاید یه حرف آقای مظفر با حرف استادش فاصله پیدا کنه. من هی سری نکات بالا میخواستم بگه، هی نمیگم، بعد میبینم خودش گفت دیگه، میارتمون تا بگی بشون. اینجا ایتی که شاید تو عبارتهای آقای اصفهانی که استاد آقای مظفر یه چیزایی باشه با این نسازه که بعد همونا نقطه یه بحث اساسی تریه که مبتنی بر ادراکات اعتباری توسط حضرت امام مطرح میشه انشاءالله، که در الموجز خوندیدش با حرفو. شروع نظریه از مخالفت با این حرفه، مخالفت با همین عبارت. بسر رو فی ذالک بازه فعن مدلول مطابقی لخب توضیح دادم هر فرو ها هم تو باب اوامر توضیح دادم هم تو المدد مفصل توضیح دادم برای همین دیگه نمیگم بشه فإن المدلول المطابقي لقولهم لا تترك هو الزجر والنهي عن ترك الفعل وإن كان لازمه الأمر بالفعل فيدل عليه بالدلالات الالتزام دلالت بر امر میکنه و دلالت التزام بل المدلول المطابقي لقولهم اترك هو الأمر بترك الفعل وإن كان لازمه النهي عن الفعل فيدل على النهي بالدلالة الالتزام ظهور فقه الحق ان صيغه النهي ظاهره في التحريم صيغه النهي ظاهره في التحريم ظهور در تحريم لكن لا لانها موضوعه لمفهوم الحرمه وضع برای حرمت نشده حقیقت در حرمت باشه كما هو المعروف بل حالها مثل وجوب بود تو ان حالا حرمت رو میگه اینجا بل حالها في ذلك حال ظهور صيغه افعل في الوجوب چجوریه فانه قد قلنا هناك ان هذا الظهور انما هو بحكم العقل لا ان الصيغه موضوعه ومستعمله في مفهوم الوجوب البته اون دیگه قوله دیگه یم بود غیر از این اقوالی که گفتم چون آقای مظفر او قول تو نهی مطرح نشده آقای مظفر هم نگفتش ما هم نگفت یه قول دیگه اونجا بود مهم بود و كذلك صيغه لا تفعل فانها فان صيغه لا تفعل اکثر ما تدل على نسبت الزجریه بین الناهی والمنیان والمنهی بیشتر چیزی که دلالت میکنه دلالت بر نسبت زجریه بین اینها فاذا صدر پس حرمت توش نمیاد قایتش زجر پس فاذا صدر ممن تجب طاعته و یجب الانزجار و بزجره و الانتها اما نها اگر مولویتش درست شد و لم ینتب قرینتا علا جواز الفه ترخیصا به من نداد کان مقتضا وجوب طاعت هذا المولا و حرمت اسیان این مولا عقلا قضاء لحق العبودیت و المولویت دیگه اینجا شده این عبارت آی سبحانی ها قضاء لحق المولویت و العبودیت عدم و جواز ترک الفعل الذی نهاء الا مع ترخیص من قبله مگر که خودش اجازه داره تا اجازه نداده ما نباید ترک کنیم اینجا دیگه دوستان یادتون عبارت بهتون گفتم تو گفتم اول عوامل که عبارت نپخته است هنوز هی گفتم هی میاد جلو روش میکنه این نظریه نشون میده خود آقای مظفر این نظریه دیگه رفته تمام مباحثش با استادش بسته با اصفهانی مباحثات چه کرده کاراش کرده دیگه اینجا پخته شده هست این عبارت لذا دیگه آقای مظفر باید حالا بهش بگیم آقای مظفر برگر واجب تخییری تو درست بکن واجب تعیینی تو درست بکن دیگه با اصلاح کار نکن همون چیزی بود که تو اولی تو اینی که فای گفتی تو بقیه یاد رفت تصویبش بکنی تو همه دیگه بگو با حکم عقل من عینیتو میفهمم تعینیتو میفهمم نه با اطلاق اینجا دیگه پخته شده هست فیکون علا هازا نفس و صدور نهی نفس و صدور نهی ملل مولا به طبعه کاری به سیقه ندارم سیقه دلالت بر حرمت نمی کنه فعل المولا چون مال مولاست لا یترک بلا جواب هر چی باشه امر باشه نهی باشه صدورش مهمه دوستان سر مدلول نرید مدلول یعنی صیغه رو کار ندارم من ان از مولا صادر شود لا یترک بلا جواب بذار با دست اشاره کنه با سر با پلکش اشاره کنه با ابروش اشاره کنه بنویسه بگه با جمله خبریه بگه ترکی بگه فارسی بگه انگلیسی بگه با هر زبونی بگه به هر شکلی که بفهمونه بگه دست با اشاره انگشتش هست پاش بگه فرقی به من نمی کنه من بفهمم مولا یه چیزی میخواد لا یترک بلا جواب چون مولاست لذا حد وسطو سر صدور میبره ارجاعتون بدم به مطالبی که در باب مطلق مقید براتون توضیح دادم که علمونجه هست برید ادامه شو اونجا ببینید مصداقا لحکم العقل صدور از مولا مصداق لحکم العقل به وجوب طاعه و حرمت المعصیه فیکون النهی مصداقا للتحریم حرمت مال فعل مولا نه مال صیغه نهی خیلی و حسب ظهوره الاطلاقی البته میشه اینو از نهی هم در آورد با ظهور اطلاقش یعنی مقید نشده به ترخیص لا ان التحریم الذي اینجا اطلاق های عزیزی به اصطلاح های سبحانی فقط باید معنا بشه، دیگه با اصطلاح قدما قابل تفسیر نیست. لا ان التحریم الذي هو مثل الذي هو مفهوم اسمی وضعت له صيغه و استعملت فيه، نه اینکه تحریم که معنای اسمی صيغه براش بس شده باشه. دوستان دیگه ای جمله ما خیلی او رفتیم بالا، اینا آیه مظفر با او صدر عبارت، این نکته که مفهوم اسمی با نباش مفهوم حرفی باشه دیگه تکراریه دیگه، از بعد آیه اصفهانی همه میگنش. اما این نکته که الان آیه مظفر تو عبارتش بود، این یه چیز بود دیگه، شقشقیت و ننهدرت بود، یه تیکه گفتش دیگه، الان دیگه نمیگتش دیگه، انشاءالله تا آخر همینطوری عادی میره. یه جاهایی یه دفعه دستش میپره، اینا بعدن دست گذشت آیندگان که میرسه صعود میکنه، رشد میکنه، ارتقا پیدا میکنه، نظریاتش در میاد. بل کلام اونا کل کلام فی فیقت افعل بلا فرق من جهت الاقوال و الاختلاف. خب کل ما تقدم لیس فیه اختلاف جدید غیر الخلاف الموجود فی صيغه افعل، همه اینا همش همون مساله.
ما خلاف تعادل داریم برای یه چیز، برای اینکه طلب ترک باشه، یعنی بحث
نمیشه تعادل کسی طلب ترک. نه حالا حرف آخر بزنیم که میرسیم بهش. و انما اختصا النهی فی خلاف الواحد، آیه مظفر نگفتین و هو ان المطلوب، خب نهی خلاف واحد توشه، و هو ان المطلوب فی النهی حل هو مجرد ترک او کف النفس عن الفعل، ترک یا کف نفسه. و الفرق بینهما ان المطلوب على القول قول الاول یعنی ترک امر عدمی محض، و المطلوب على القول الثانی امر وجودی لان الكف فعل من افعال النفس. آیه میگن که الحق هو القول الاول و من شاء القول، آقا فعلا اینجا مختارش چیه؟ قول اوله، یعنی آیه مزفر اینا رو نوشته اما برنگشت اصلاح کنه، اول میگه قول اول بعد پایینش میگه و تحقیق. حالا ببینید و من شاء القول الثانی توهم هذا القائل كأن الترك الذي معناه ابقاء عدم الفعل المنهي عن على حاله، ترك يعني ابقاء عدم الفعل المنهي عن به حال خودش، نبود نبودنش ادامه پیدا کنه، این ترك به طوری عدمه ليس بمقدور للمكلف. ایشون میگه ایشون فعلا رو دیگه او جواب آخونده، لأنه ازلی عدم از اول بوده خارج عن القدره فلا يمكن تعلق طلب به، دیگه نمیشه طلبش کنه. و المعقول من النهی ان يتعلق فيها الطلب برد النفس كف النفس عن الفعل وهو فعل النفس ان يقع تحت الاختيار. و الجواب عن هذا التوهم که حرف آخوند خراسانیه، فورقی چی زده براتون؟ نزده؟ نه این جواب، بل جواب عن هذا التوهم خودش ان عدم المقدوریه فی الازل فی العلل عدم، این که عدم در ازل بوده لذا مقدور نیست، یعنی تحصیل حاصله، یعنی عدم دیگه بوده، لا ینافی المقدوریه بقاء و استمرارا، منافات نداره با اینکه در بقا و استمرار تابع قدرت باشه. اذ القدرت علی الوجود تلازم القدره علی العدم، آقایون عامه، آقایون کسانی که این حرف زده تو خواسته هم هزی هست، ایناش آخون داره به اینا میگه شما قدرت رو نتونستید معنا کنید، قدرت دو تیکه ایه، ان شاء فعل ان لم یشاء لم یفعل، اگر قرار باشه ان لم یشاءش تحت اختیار نباشه، ان شاءش هم دیگه تحت اختیار قدرت، همه افعال جبری میشه. حواستون هست چی دارید میگید؟ بله القدره علی العدم علی طبع القدره علی الوجود، قدرت بر عدم مثل قدرت بر وجود. و الا لو کان العدم غیر مقدور بقاء لما کان الوجود مقدورا، دیگه امرم خراب میشه، صيغه فعلم خراب میشه. فان المختار القادر هو الذي ان شاء فعل و ان لم يشاء لم يفعل، آخوند اینجا این حرفو زده بعد خودش افتاده تو همه حچل بعده، یه جای دیگه تو همه حچل افتاده، دقیقاً یه 10 صفحه قبل از همین حرف تو کفایه، او قسمت کفایه دیگه نمیخونه، معروفه دیگه، نمیخونن و قلم بشکست و حرفای آخون مال اوتیکه. و تحقیق ان هذا البحث ساقط من اصله فانه كما اشرنا الی، آقای مظفر وقتی به اینجا میرسه میبینه بحث فلسفیه و تحقیق اصلا به درد ما نمیخوره، كما اشرنا الی فی ما سبق، که چی؟ که لیس معنا النهی هو الطلب، معنا النهی طلب نیست، حتی یقال ان المطلوب هو ترک اول که، تا بعد بگید حالا ترک یا که، و انما طلب الترک من لوازم النهی، بعد بگید کف بیاد، بعد معنا النهی المطابقی هو الزجر و الرد، نعم الرد و عن الفعل یلزمه عقلا طلب.
کما ان البث نحو الفعل فی الامر یلزم و عقلا الردع عن الترک. میگه اینا ملازماتشن. آقا اگه بعد تحقیق اینه چرا بالا گفت والحق هو القول الاول؟ حق
اون
مقام میگه مش مماشات والامر فالامر والنهی لهما یتعلقان بنفس فعل الاصل حالا موقع الهیره و شک فی ان طلب فعل یتعلق بالترک اول کرد. دوستان دیگه باقیشو یه تیکر خودتون بخونید دو پاراگرافه فردا انشالله توی مفاهیم. فقط حالا نکته شو بهتون بگیم دوستان عزیز، بازم آقای مزفر نبرد ریشه اصل بحث دیگه جایه جایی که باید ببره. ما در تعیین موضوع اون لب با چی کار میکنیم؟ با علامات الحیات و المجاز. آقای مزفر نباید بگی که وقت تحقیق که این بحث ساقتون رأسن چون زد شد، باید بگی که این حرف تبادر نمیشه. این اشکالات فلسفی در موتن تبادر و عقلا دخیل نیستن. درستم که باشه دخیل نیستن، اینجا فضای اعتباره، فضای اعتبار دست منه، من کل اعتبار میکنم بدون جز، علت اعتبار میکنم معلول نداره، معلول اعتبار میکنم علت نداره، فضای اعتبار عشقی کامله، هر کی دلت خواست هر کی دلت تنگت میخواست بگو تابع غرضته. چقدر داریم تو سر خودمون اعتبار رو درست کنیم پارسا؟ تو فضای اعتبار، فضای عقلا که فضای عقلا از اعتبار فلسفی هم پایین تره، یعنی دقتهای اعتبار فلسفی تو فضای عقلا بازم یعنی گتره تر از فضای اعتباره، اعتبار گتره تر از حقیقت، فضای عقلا گتره تر از هر دوتا. عقلا شارع هم داره با عقلا حرف میزنه. یه الفاظ هم کیا وضع کردن؟ مینه خودت گفتید که اقوام بشر یتفاهمونه، بعدش رفتن جمع کردن اون بندگان خدا، اوله خط نبود اون موقع که الفاظ جمع شدن. زمان یحیی ابن قحطان خط نبوده، الفاظ بوده، وجود بعدن به سری سومری ها خط اختراع شد، اونم با روال خاص خودش. یعنی اول در بیایید از این دقتهای فلسفی بحث ببرید تو عدم و قدرت بر عدم و انشاء افعل ان لم یشأ لم یفعل که بزرگترین متکلمین و حکما اینجا زاییدن، آخرش هم چه اتفاق افتاده؟ یه عده زیادیشون قائل به جذب شدن، یعنی عملا نتونستن امر بین الامرین رو درست کنن. ملا صدرا وقتی امر بین الامرین رو درست میکنه بعدش برمیگرده حمد خدا میکنه که اگر نهج البلاغه علی ابن ابی طالب نبود تا ابد الآباد اندیشه ما به اینجا نمی‌رسید. 100 سال تمام عقلامون رو می‌ریختیم رو هم نمی‌فهمیدیم. تمام روایات امر بین الامرین تفسیری عبارت نهج البلاغه حضرت امیر، او عبارت هم ازهر از همه روایات. حالا این دقت‌های فلسفی کجای کارن؟ از کجا اومدن؟ چی کار صیغه لا تفعل دارن؟ بابا یه بند خدایی بود صیغه لا تفعل وقت کرد داره یه معنایی، هیچ کدوم از این خبرها هم نبود اونجا. لذا ریشه ماجرا رو باید بگردونید، تبادر بقاونید، بگید آقا این حرفا در فرض که صحیح باشه، حرف یعنی حرف آبون بدتر از حرف اوناست از این جهت. از کدوم جهت؟ جواب فلسفی داده، جواب فلسفی صحیح هم داده، اما نه حرف اونا عقلاییه که طلب به عدم تعلق پیدا نمیکنه، نه حرف آخوند آخوند فلسفی تره در واقع. یعنی آخوند داره به شما یه فلسفه نفهمیدی. خب باشه، الان اینجا اصول وضعه تبادره و حرف دوتاتون لیسه بشه این فیلم مقام، اینجا مقام مقام تبادر، ما تبادر که این زجره. حالا اگه یکی تبادر کرد طلب و ترک رو چی میگی تو؟ اون حقش میگه آقا ما تبادر کردیم و شد، حالا برو تو هر کار دلت میخواد بکن، زجر فلسفی عدم قدرت آه ما تبادر کنیم که امرون داریم را میدازیم باش. دقت کنید حد وسط اصلی ماجرا گم شده تو کل یه حرفا.